بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این صحیحه ثالثه لزراره بود که استدلال کرده بودند بر این صحیحه به اعتبار الاستصحاب. عرض کردیم در این صحیحه دو اشکال هست. اشکال اول این بود که این لا تنقض الیقین بالشک در این صحیحه نمیتواند مراد استصحاب بشود، برای اینکه مقتضای اتیان به عدم رکعت به عدم اتیان به رکعت رابعه که شاک ما بین الثلاث و الاربعه یقین داشت یه وقتی رکعت چهارمی را اتیان نکرده است، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه مقتضاش این است که رکعت رابعه را متصلتاً اتیان بکند به صلات. این خلاف مذهب است که باید رکعت مشکوکه به عنوان صلات الاحتیاط مستقلاً اتیان بشود بعد تشهد و تسلیم در اصل صلات. یکی این اشکال بود. دنبال این اشکال به اینجا رسید که بعضی ها گفته بودند قطع نظر از این که استصحاب اثبات بکند که رکعت باید متصلتاً اتیان بشود یا منفصلتاً، اصل این استصحاب در شکوک در صلات در شکوک در رکعات صلات، اصل این استصحاب مجرا ندارد و در باب شک در رکعات صلات استصحاب ملغاست، برای اینکه یه عده‌ای از شکوک است که از آنها تعبیر می شود به شکوک مبتلا. در اون موارد اصل صلات باطل است به واسطه شک و استصحاب مصحح نمی شود. و اما شکوک صحیح اونجا هم استصحاب جاری نمی شود، ربطی به باب استصحاب ندارد. و ذلک این است، غایت امر این است که مقتضای استصحاب این است اون رکعت مشکوکه را که رکعت رابعه بود در فرض ما، اون رکعت رابعه را اتیان نکرده ای اتیان بکن متصلتاً و منفصلتاً. اینم از خارج استفاده می شود. خیلی خوب، رکعت رابعه را اتیان بکن. خب انسان اگر رکعت رابعه را اتیان کرد مقتضای استصحاب حاصل شده است. و اما تشهد و تسلیم چرا بگوید؟ چون که معتبر است تشهد و تسلیم در رکعت رابعه واقع بشود. استصحاب عدم الاتیان غایتش این است که میگوید رکعت رابعه را نیاورده ای، اما اونی که اتیان میکنی بعد از ذلک این رکعت رکعت رابعه است، این را اثبات نمی کنه که این رکعتی که اتیان می کنی رکعت رابعه است، نه محتمل است این رکعت خامسه باشد رکعت رابعه نباشد. استصحاب مقتضی این است که رکعت رابعه را اتیان نکردی، خب اتیان بکن. اما این معتیم به رکعت رابعه است به حیثون که در او تشهد و تسلیم واجب است، این را اثبات نمی کند که این فرض بفرمایید رکعت رکعت رابعه است. و به عبارت نخرا هیچ وقت مفاد کانه تامه کانه ناقصه را اثبات نمی کند و مفاد نفی، مفاد نفی چون نفی لیسه تامه بشود او اثبات نمی کند. بر این چه توجه کردید مفاد کانه ناقصه را، من رکعت را برا اتیان نکرده بودم، خیلی خوب، این مفاد مفاد لیسه تامه است. پس اونی که اتیان می کنم رکعت را بعتون متصف است به رکعت را بر که کانه اینا است، او را اثبات نمی کند. کسی هم تالیب دانه کرده است و تشهد و تسلیم در اون رکعت رابعه واجب است، چون واجب است مصلی، چون که نماز بیشتر از چهار رکعت نمی شود در رکعت رابعه باید تشهد و تسلیم نگوید. پس اگر ما ادله دیگری نداشتیم در باب شکوک، فقط دلیل ما منحصر به استصحاب بود، به استصحاب نمی شود گفت که رکعت را که می آوری پشت سرش تشهد و تسلیم بخون، به استصحاب نمی شود این را اثبات کرد. پس این که شاره فرموده است بر این که رکعت مشکوک را بیار پشت سرش هم تشهد و تسلیم بگو، این معناش این است که شاره اعتماد به استصحاب نکرده است، این یه حکم دیگری است. اسمش را شیخ قاعده یقین گفت در باب رکعات الصلات، که در باب رکعات الصلات شارعه قاعده یقینی تأسیس کرده است. الا علم که شیئن این زدت تو نگست الا لا شیئ علیک، ولی اونجا فرموده است ازا شکشت فبن علال اکثر، چون ولی صلات را به عنوان احتیاط تیام بکن و تمام بکن، اگر ناقص است متم می شود، ناقص نیست بلی خودش امر مستحبی می شود. خب این اشکال را کردن، خب این اشکال اشکال درستی نیست. چرا؟ برای این که اولا عرض می کنیم بر این که ما هیچ وقت در لسان ادله نداریم مراجعه و فرمایید که یتشهد المکلف فی رکعت رابعه و یسلم فیها، اینجور چیزی نداریم در خطابات صلاتی. در خطابات صلاتی بله روایاتی داریم که بیان صلات کرده است، اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. در روایات هم گفته است بر اینجه وقتی که ازا رکعه و سجد ربع سجدات قامه یا تشهد و یا تسلم، وقتی که بله چیز رکوع و اربع سجدات را تمام کرد، صلات چهار رکعتی رکوع و اربع سجدات را تمام کرد، بله یعنی وقتی که رکعت رابعه را تمام کرد، رکعت رابعه تمام شد در خارج موجود شد، یا تشهد و یا تسلم، تشهد میگوید و سلام میگوید. منتهی از روایات دیگر استفاده شده است که قبل فعل المنافی، این تشهد و تسلیم باید قبل فعل المنافی بشود، حتی اگر قبل تسلیم حدث صادر بشود صلاتش باطل است. قبل فعل المنافی خب میگیم که آزیا خدا به تو رحمت کند، خب این شخصی که چهار رکعت قطعا خوانده است، بعد از اینکه صلات احتیاط را اتیان کرد قطعا چهار رکعت خوانده است، اینجا شکی نیست. و نمیدانیم که فعل منافی هم کرده است یا نه، یعنی رکعت زاید شده است یا نه، استصحاب میگه زاید نشده است، اینکه استصحاب گفت رکعت را به ایران نیاورده. استصحاب عدم زیادت، یه وقتی در صلاتش زیادتی نبود الان هم نیست، استصحاب عدم زیادت هم جاییست. خب موضوع یتشهد و یتسلم تمام می شود، اون رکعت را برای اتیان کرده است
و بعد از بعد نه اوان بعد ها، اوان بعد هم باشد عیبی ندارد، این بعد از رکعت رابعه است، چون که رکعت رابعه را کرده استصحاب هم میگه منافی موجود نشده است، یا تشهد و یتسلم، تشهد میگوید و سلام میگوید. این ادلهی که میگوید اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم و قبل حد تشهد که آخر صلات است، مقتضی این است که خب من میدانم که صلاتی که اربعه رکعت است، من اون اربعه رکعت را آوردم، قطعا آوردم. اگر اون وقتی شک می کردم سه و چهار از چهار بود اتیان کردم، اون وقت سه بود باز اتیان کردم، چون که بعد اتیان کردم صلات احتیاط را، یه رکعت را، این چهار رکعت را اتیان کردم، خب یه تشهد و یه تسلم استصابم میگه منافی نیاورده ای، احتیاط به دلیل خاص نداریم. اگر این حرف بوده باشد این را میشه به استصاب اثبات کرد. این جواب را بخشیدیم به ایشون، میگیم نه این حرف درست نیست. درست است ها، موضوع تمام میشود. یتشهد و یتشهد و یسلم فی رکعت رابعه، این در لسان ادله ما نیست که یک رکعت رابعه ظرفی بشود و تشهد و تسلیم، این تا ظرفیت پیدا کند رکعت رابعه. الان فرض میکنیم که نه، آیه داره که یتشهد المسلی فی صلات الظهر فی رکعت رابعه و یسلم فیها، که رکعت رابعه ظرف میشود، یعنی بل تمام رکعت رابعه دیگر تمامش ظرف بشود، یعنی اون وقتی که رکعت رابعه تمام شد اون تمام بودنش ظرف بشود بنای یتشهد و یتسلم. خب خیلی خب یه همین زور آیه داریم یا یه روایتی رو داریم، ولو اون روایت غیر معتبر داریم، باید به اون روایت عمل کنیم. خب خب احراز میکنیم این را. چرا؟ اگر یادتون بوده باشد جماعتی اشکال کردن در یوم شک که معلوم نیست که آخر رمضان است یا اول شعبان است، اول شوال است که آخر رمضان است یا اول شوال. خب اونجا گفتن که خب یوم شک چی بشوند، بلی بلی سن لرایه وقت لرایه، باید یوم شک چی را روزه گرفت، اون روزی که ملدد است که از رمضان است یا از شوال. خب روزه گرفتیم این یوم شک چی را، ما شد سی روز، قطعا سی روز روزه گرفتیم، میگه دیگر فردا قطعا دیگر از ماه رمضان نیست، چون که ماه بیشتر از سی روز نمی شود، ماه هجری بیشتر از سی روز نمی شود. اشکال کردن که خب فردا چطور احکام عیدواری می شود، یوم العید به شبش چطور احکام لیلت العیدوار می شود، که نه فطر واجب است بر اون کسی که در این شب عیال است و ها کذا، روزش فرض بفرمایید، یوم العید است، صلات العید در او مشروع است، مستحب است، چون که استصحاب بقای شهر رمضان اثبات نمی کند که فردا اول عید است، فردا عید است، استصحاب رمضان می گوید که رمضان است، امروز یوم شد، اما فردا چیز استصحاب نسبتات جد نیست، چون که استصحاب بقای رمضان رمضان تکوینی درست نمی کند، رمضان تکوینی خارجی لازم است این است که فردا عید بشود. این سیوم رمضان شدن تکوینن این موجب این است که فردا عید بشود، بلکه استصحاب که رمضان تکوینی درست نمی کند. این یوم یوم رمضان است تشریعن، یعنی تعبدن، اما فردا عید است دیگر او را اثبات نمی کند. اونجا چه جواب دادیم؟ گفتیم که نه، آثاری ایدبار است برای فردا. چرا؟ در آنج وقتی که یوم شک تمام شد ها، چون اول آنی که یوم شک تمام می شود، من صحیح است که بگویم یقین دارم بر این که لیلت العید شده، لیلت عید الفطر قطعا شده است، قسم حضرت عباسی می کنم به سی جز قرآن هم چون آن اول میگویم که لیلت العید شده است، بران که اگر رمضان تکوینن 30 روز بود، خب لیلت العید شد دیگر، داخل شد اول جزش. اگر نه رمضان فی علم الله اون 29 روز بود، باز لیلت العید شده من تا تمام شده است، ولیکن شده است لیلت العید. پس من اون آنی که هست یقین دارم لیلت العید قد تحقق، احتمال میدم همون لیلت العید که شده باقی بماند، چون لیلت العید احتمال میدم این شب باشد و باقی هم بماند. بدون جد این شب لیلت العیدی که هست احکامش مترتب میشود، چون استصحاب میکنیم بقاء لیلت العید را، اونی که یستحب باید فی لیلت العید، کمان که در فرداش استصحاب میکنیم بقاء نهار العید را، چون قطعا وقتی که طلوع الفجر شد بنابراین که اول نهار من طلوع الفجر است یا طلوع الشمس شد، قطعا بنابراین که اول نهار من طلوع الشمس است، قطعا نهار العید روز عید موجود شده یقین دارم، یا الان یا اون روز که 29 روز بود شده دیگر، احتمالم میدم بقاش را، استصحاب ارکانش تمام است، استصحاب میکنم بقاء العید را، توجه کردید، استصحاب میکنم بقاء العید را و آثار بقاء العید هم مترتب میشود. قد ذکرنا، توجه کردید، قد ذکرنا، انشاءالله تفصیلش هم میاد در باب استصحاب، فقط احتمال البقا، یعنی احتمال این جونی که متعدن است احتمال بدهیم، باقیش او کافیست، همین که بله احتمال بدهیم شخص جونی که موجود است، درست توجه کنید، استصحاب کلی هم نیست، احتمال میدیم شخص اون وجودی که موجود شده است یقیناً، احتمال میدهم شخص او واقعیست، اینجا هم همین زور است، من علم دارم قسمم میخورم شخص لیلت الفطر موجود شده، شخص لیلت الفطر موجود شده، احتمال میدم همه این شخص باقی بمانه دلانه هم لا تنگذل یدین و شک، میگوید الان هم اون شخص واقعیست. وقتی که شد آثاری و ما یجب فی لیلت العید، ما یجب فی نهار العید مترتب میشود، اینجا استصحاب معارض نیست که شما بگویید که من هم یقین داشتم که یه وقتی عید نبود، الان هم احتمال میدم عید نباشد، الان هم احتمال میدم عید نباشد، چون که رمضان 29 روز بود، عید گذشته، الان عیدی نیست، روز دوم است. یه وقتی قطعا، درست توجه کنید به این نکته، یه وقتی قطعا عید نبود، توجه، احتمال میدم الان هم نباشد، این معارضه نمی کند با اون استصحابی که گفتیم. چرا؟ چون که آنی که می گفتم یه وقتی عید نبود، یعنی یه وقتی عید داخل نشده بود، او قطعا منتفی شده است، قطعا عید داخل شده. آنی که احتمال می دهم تمام شدن عید است، این امر حادث است، مسبوق به عدم نیست. اون عدم العیدی که یقین بود داشتم، اون عدم دخول عید بود، او قطعا منقلب منتقض به وجود شده است. اونی که احتمال میدهم خروج العید است، اون خروج العید را اصلا من یقین ندارم تا استصحاب بکنم، بدون بخلاف وجود العید، در وجود العید یقین به حدوث دارم که عید حادث شده است یقینا، و احتمال میدم عین او باقی بماند، همون شخص توجه، همان وجود باقی بماند، استصحاب میکنند. اینجا هم همین جور است، در آقا در استصحاب غیر از یقین به ثبوت شیعی، آقا شیخنا شیخونا با تأمل حرف بزن، من نمیگم شیعی که بی وصف تردد در خارج موجود است، شیعی هیچ وقت بی وصف تردد در خارج موجود نمیشود. ای جزاک الله، اون شیعی که در خارج موجود میشود او شیع معین است، هیچ ترددی هم در او تردد واقعی نیست. و الا اگر تردد واقعی متشهی در مخارج موجود بشود این امر ممتنه است، چون که از شیم عالم یتشخص نمیوجد، تشخص لازمش تعین است، با تردید نمیسازد. شما که میگید استصحاب فرد مردد را میکنید که مرحوم آزیا میگوید و دیگران هم بل از ایشان اخذ کرده اند، این استصحاب فرد مردد یعنی فردی که تردد واقعی دارد. کلا و حاشا، به سید زور قرآن قسم میخوریم ما او رو استصحاب نمی کنیم، چون که اون نیست تا استصحاب کنیم. ایشان هم همین زور گفته که فرد مردد چون که نیست استصحاب نمی شود، ما او رو استصحاب نمی کنیم. ما فرد معینی را که فی علم الله متعین است، تعینش را ما نمیدانیم، علم داریم که اینجور فردی موجود شده. اگر بگید من علم ندارم دروغ گفته اید، علم دارم من به وجود این فرد معینی که فرد معین ممتازی که فی علم الله امتیاز تکوینی داره، من نمیدانم او را، این را من علم دارم موجود شده، بگید علم من ندارم دروغ فرموده. علم دارم موجود، همین را هم احتمال میدم واقعی باشد، همون معین واقعی فی علم الله احتمال میدم واقعی باشد، احتمال بقا میدم. احتمال بقا نمیدید، یقین به فنا دارید. یا الله، این بابا بقا معناش استمرار وجود است. من احتمال میدم همون وجودی که موجود شده است، همون لیله الفطری که موجود شده است، همون هم استمرار دارد، همون ایش فی علم الله موجود شده، اشاره به او میکنم. این ارکان استصحاب تمام است. فرد مردد واقعی نیست، فردی است که تعین واقعی دارد، پیش من تعین ندارد، ولیکن تعینش این است که احتمال میدهم بقا داشته باشد، احتمال در همون فرد میدهم، در همون فرد متعین واقعی احتمال بقا میدهم، وجدانم احتمال میدهم، چون که اون فرد معین اگر این شب باشد چه باقیست دیگه. بدون جهت ارکان استصحاب تمام است و استصحاب می شود بقا شهر. اینجا هم همین زور است. من می گویم درست توجه کنید، بعد از این که من رکعت رابعه را که به عنوان صلات احتیاط قیام می کردم، بعد از این که سجده های را تمام کردم، ذکر سجده ثانیه را گفتم، سرم را برداشتم، یقین دارم که رکعت رابعه موجود شده است از من. من رکعت رابعه را خواندم، به سی جزء قرآنم قسم می‌خورم. فی علم الله و فی علم ملائکتی و رسله و فی علمی، من این رکعت رابعه را خواندم. احتمال میدم اون رکعت رابعه‌ای که خواندم باقی است، همون رکعت رابعه باقیش، چون که احتمال میدم همین رکعت اخیری بود که تکام میکردم، احتمال بقا در او میدهم. و محفوظ هم این است که دلیل گفته است در اون رکعت رابعه، یعنی در آخرش، در تمامش، توجه کردید، تشهد و تسلیم بگو، چون که فی در ما نحلفی، که همون علماء ادب هم گفتم، بد نگفتم، جلیون تا به ارتکاز خودشون، این که یتشهد و یتسلم فی رکعت رابعه ظرفیت حقیقی که نمیتواند بشود، ظرفیت حقیقی نمیتواند بشود رکعت رابعه، چون که در شرط رابعی چه هست؟ فعل مکلف است. فعل مکلف ظرف بر فعل دیگر نمیشود حقیقتا. این ظرفیت به معنای این است که اینها در زمانی که هست در زمان جمع بشوند، یعنی اون زمانی که رکعت رابعه تمام می شود در اون زمان هم تشهد و تسلیم موجود بشود تدریجا. خب همین زور است دیگه، وقتی که استصحاب کردم بقای رکعت رابعه را، توجه کردید که رکعت رابعه باقی است، این تشهد و تسلیم را که درست کردم اون رکعت رابعی که باقی است مقارن است با شروع تشهد و تسلیم، چمون معنای ظرفیت است، یعنی ظرفیت مجازی است، معناش همین است. در استصحاب زمان هم ایشالله خواهیم گفت که استصحاب زمان هم همین است. استصحاب زمان که می شود فعل فعل با فعل آخر که زمان ظرف می شود، یعنی در آن زمان جمع می شود، معناش این. پس علا هازا استصحاب می شود بقای رکعت رابعه. دیگر اینجا هم نگید که دیگر من استصحاب می کنم عدم رکعت رابعه را، چون یه وقتی رکعت رابعه نداشتم، توجه کردید اون یه وقتی بود رکعت رابعه نداشتم، دیگر استصحاب می کنم بقای عدم رکعت رابعه را، نه این دیگر به باد فنا رفت. اون عدمی که شما یقین داشتید به عدم او عدم حدوث رکعت رابعه بود، او قطعا مرتفع شده است، او جای استصحاب نیست. اونی که بعد احتمال می دهید ارتفاع رکعت رابعه است، که رکعت رابعه منتفی بشود، چون جمکلب رکعت خامسه تیان کرده است، این رکعت خامسه است، و او را هم استصحاب می گوید که نه اینجور نیست، رکعت رابعه منتفی نیست، رکعت رابعه واقعی است و رکعت خامسه حادث نشده است، کما مقتضای استصحاب است. پس علا حاضر اساسی که هست اینها درست می شود. من تعجبم از این قائل بزرگوار است، چرا اینجور اشکال کردیشان که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات نمی کند که تشهد و تسلیم بعد از او واجب است، که این جواب را به او بگوییم. ایشان بهتر بود که استدلال بفرماید بر این که استصحاب در باب شک در رکعات به درد نمی خورد. چرا؟ چون اگر مقتضای استصحاب بوده باشد، مقتضای استصحاب بوده باشد، اون تشهد و تسلیم در اون رکعت مشکوکه دیگه لازم نمی شود. اون وقتی که من شکی میکنم برای این که سه رکعت خواندم یا چهار رکعت، استصحاب کردیم گفتیم برای این که نه رکعت، توجه کردید این رکعتی که از فرض بفرمایید رکعت رابعه را نیاورده اید، باید اتیان بکنیم. خب رکعت رابعه را باید اتیان بکنیم، در این رکعتی که رکعت مشکوک است که سه یا چهار، که استصحاب میگه چهار نیست، چهارمی موجود نشده است، در این سر تشهد و تسلیم بگویم. خب در رکعت سوم که تشهد و تسلیم نیست، اشکال می‌فرمود که این اثبات نمی‌کند که در اون رکعت مشکوک تسلیم بگو تشهد و تسلیم. این که شعار تشهد و تسلیم را واجب کرده است در او ازاش چشته فبن علل اکثر، یعنی بنا عملی بگذار، یعنی تشهد و تسلیم بگو. ثم فرض بفرمایید، بله فرض بفرمایید بر این که یقوم برکعت قائما بفاتحة الکتاب که مستقلن اتیان می کند، این را شارد و اعتماد الاستصحاب نگفته است، استصحاب عدم اتیان برکعت رابعه، چون که اگر استصحاب عدم اتیان برکعت رابعه بود تشهد و تسلیم نمیخواست. خوب غایت لمن رکعت را مستقلن قائما به تکبیرت الاحرام اتیان میشود، مستقلن اتیان میشود به عنوان مستقل نمتصل. استصحاب مقتضای این است تشهد و تسلیم چرا بگوییم؟ پس این چی شعاره گفته تشهد و تسلیم در او بگو فبن علی الاکثر، این معناش این است که این اعتماد به استصحاب نکرده است. خوب بود اینجور بگوید که این کاشف بر این است که شارع اعتماد به استصحاب نکرده است. این قاعده قاعده احتیاط است، این یک مراد قاعده احتیاط است در باب صلات، که اگر تشهد و تسلیم را اونجا گفت بعد شوکر صلات احتیاط را احتیان کرد، صلاتش اگر فرض کنید سه رکعت بوده، خب این متم می شود. تمام بوده تشهد و تسلیم را قبلا گفته، این صلات زاید می شود. اینجور اگر می گفت سر صورت داشتیم قاعده یقین است و اما استصحاب فایده ای ندارد. شما اگر بخواهید بعضیشان دفاع کنید که نه، این تشهد و تسلیم گفتن به دلیل خارجی است، کمان که مستدل خواندن به دلیل خارجی است، خب اون وقت ما جوابش را میگوییم که بعد از رکعت احتیاط هم تشهد و تسلیم گفتن به دلیل خارجی است نه به استصحاب. اگر کسی از ایشان مدافع کند و بگوید نظری ایشان این است که استصحاب عدم الاتیانی که هست میگه رکعت رابعه را بیار، توجه کردید اثبات نمی کند که بعد تشهد و تسلیم را بگو، و اما تشهد و تسلیم قبلی او به واسطه دلیل خارج ثابت شده است، مثل این که مستدل خواندن به دلیل خارج ثابت شده است که تشهدت الاحرام بگو، خب ما جوابش را هم میگوییم که خب بعد از این رکعت احتیاط هم تشهد و تسلیم بگوییم به دلیل خارجی ثابت شده، اشکال نمیشه. اگر استصحاب را تنها ملاحظه کنید هیچ کدام اثبات نمی کند. اگر دلیل خارجی را هم منظم بکنید به قول مرحوم که تقیید می گرفت، هر دو تا را اثبات می کند. این جای فرض کنید اون استصحاب و قائر فدرکت رابع هم تمام نشد، توجه کردید اون حرف اولی من همچنه دلیل نداریم اصلا فی معخوزه است، اون هم تمام نشد به دلیل خارجی ثابت شده است. اصلا این فرمایش فرمایش تعجبی است. درست توجه کنید از کنم بعضی ها فرمودن که این لا تنگل یقین بشک این استصحاب اسلام حاله، استصحاب اسلام حاله. چرا استصحاب اسلام حاله؟ بران که ظاهر یقین یقین فعلی است، اونی که شک ما بین ثالثت و رابعه یقین به او دارد عدم اتیان به رکعت رابعه است، او را به شک نقض نکن. حمل کردن این به قاعده یقین در رکعات صلات که شیخ میگوید او معناش تحصیل الیقین است، یعنی فلیت فلیحصل الیقین بالبراءه، او خلاف ظاهر است. ظاهر این است که یقین بالفعل موجود است، این کسی که شک است ما بین الثلاث و الرابع این استصحاب است، ولیکن یه مطلبی هست از او نباید غفلت کرد و اون مطلب این است که انسان در باب رکعات صلات همین سه و چهار را میگویم، شخصی فرض بفرمایید شک کرد با بین سه و چهار، توجه کردید ظن کرد برای این که سه رکعت خوانده است شک نبود ها، چون که شک در راب رکعات عدم ظن است که ظن نداشت نباشد، نه ظن کرد که سه رکعت خوانده است، خب ظن هم در رکعات صلات حجت است، پا شد یه رکعت دیگر هم خواند که چهار رکعت شد، بله توجه کردید ظنن صلات چهار رکعتی را توجه کردید اتیان کرده است. بعد که تسبیحات من تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیه را تمام کرد، یادش افتاد که بابا من که ظن کردم سه رکعت خوانده بودم، یقیناً اون وقت چهار رکعت خوانده بودم، چون که علامتی بود یادش افتاد که ده اون وقت زن بی خودی داشتم، یقینا چهار رکعت خوانده بودم، یه رکعت هم که خوانده هم شده پنج رکعت، نماز ظهر امروز پنج رکعت خواندی، نمازش باطل است باید اعاده کند. چرا تاد صلات من رشعتین، چنجیر کورا زیاد کرده و سزدتن را زیاد کرده است، اینها رکن هستند موجب بطلان صلات می شود که تاد صلات من رشعتین بی زیادت رشعتین باید یاده بکند. و اما درست توجه کنید چی می گویم، شک شرد ما بین سه و چهار و بینار و زنم پیدا نکرد، همین سلام را گفت، بنای بر چهار گذار سلام و تشهد و سلام را گفت، صلات احتیاط را شروع کرد خواندن، صلات احتیاط را تمام کرد، همین که از صلات الاحتیاط تشهد و تسلیمش را تمام کرد، یادش افتاد که بابا من شک کردم ما بین سه و چهار سه رکعت خوانده بودم، بی خود من بنا گذاشتم به چهار رکعت تشهد و تسلیم گفتم، بعد یه رکعت اتیان کردم، اون وقت اصلا فرض بفرمایید من سه رکعت اتیان کرده بودم، خصوصا در صورتی که اون صلات احتیاط را هم دو رکعت جالسا اتیان بکند، چون که در شک ما بین سه و چهار میتواند صلات احتیاط را قیاما یه رکعت یا دو رکعت جلوسا اتیان بکند، جلوسا هم اتیان کرده بود. یادش افتاد که من نه همین نمازی که تیان کرده بودم سه رکعت بود، وظیفه این بود که یه رکعت دیگر پاشم متصل به تسبانم بود. این شخص نمازش چه درست نمازش صحیح است، روایات متطابق است و فتاوا الاصحاب متطابق است، چون که خود امام علیه السلام فرمود الا اعلم که شیئا ان زددت او نقصت فلا شیء علیک. مجزیست، عمل شده است و عملش مجزیست. اگر یادتون بوده باشد ما اینجور گفتیم در موارد اجزاء معمور به ظاهری از معمور به واقعی الا ولابد باید یکی از دو کار صورت بگیرد، یا تکلیف واقعی باید در او تغییری پیدا بشود، تعمیمی بشود، به نحوی که معتیم به ظاهری که میگوییم نه فی الحقیقت معتیم به واقعی است، اسمش را معتیم به ظاهری میگوییم. آنی که شرط صلات است، صلات در صوبی است که انسان نجاست او را نمیداند، اسمش را میگوییم که نه صلات ظاهری است نه معمور به واقعی است، در جایی که انسان نجاست صوب را نمیداند اونی که اتیان می کند صلات واقعی است. یا باید ملتزم بشویم به این توسعه در تکلیف واقعی، یا ملتزم بشویم به جعل بدل که شاره جعل بدل کرده است. جعل بدل در اون مواردی که اون بدل قابل امر نباشد، توجه کردید قابل امر نباشد، و اما در مواردی که قابل امر است مکلف و ملتفید است، مثل شکی در رکعات صلات که می داند شک شرده ما بین سه و چهار، اینجا باید ملتزم بشویم که تکلیف واقعی توسعه دارد، یعنی شاره از تمام مکلفین چهار رکعت صلات را متصلتاً خواسته است، به عنوان صلات ظهر مثلا که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، ولیکن در این تکلیف واقعی یه استثنایی زده است، و اون استثنا اون شاکیست ما بین سلاس و عربهی که، یعنی یکی از استثناءات این است، اون شاک ما بین سه و چهاریست که فی علم الله چهار رکعت نیاورده باشد، رکعت طالبی را نیاورده باشد، چون که شاک فی علم الله چهار رکعت آورده باشد، شک ما بین سه و چهار چه میکند فی علم الله چهار باشد، همون تکلیفش مثل تکلیف سایرین است. و اما فی علم الله اون رکعت را نیاورده باشد، او مکلف است بر این که در اون صلاتی که شک دارد تشهد و تسلیم بگوید، یعنی فی رکعت ثالثه تشهد و تسلیم بگوید، و اون رکعت را به یه رکعت انقیامن به صورت صلات مستقل یا دو رکعت صلات جلو انجلوسی نتیان گوند. این تشریف تشریف واقعی است. ولو شک از این شخص، شک در اتیان و وظیفه اولی است، ولیکن این شکی چون رکعت را نیاورده باشد، توجه کردید وظیفه این است. بدون جهت از علما هم گفتن که از این شکی بوده باشد سلام را نمیتوند نماز را به هم بزند، چون که صلات حرمت القطع دارد. به وجه بدون ظاهر ادله شکوک هم بعضی ها ادعا کردند که انشاءالله عمری شد میرسیم میخوانیم، که تعین است باید این کار را بکند. اون کسی که شاکی در رکعت است باید همین کار را بکند. ول کنن یه نماز دیگر بخوانم جایز نیست، معظم فقها ملتزم شدند. بدون جهت ول کنن یعنی احداث حدثی بکنم، استدبار قبله بکنم که اون باطل بشه بخواهم یه نماز دیگر بیاورم، میگم جایز نیست. بدون جهت در ما نهنوی تکلیف واقعی این شخص این است. شاکی دو قسم است بین سالزت و رابعه. رابعه را اتیان کرده باشد مکلف اون که ما اینجا مکلف است دیگران، و اگر اتیان نکرده باشد وظیفه اش این است تشهد و تسلیم بگوید و توجه کردید و صلات احتیاط اتیان بکنند. این جور دیگر چون که اجزا باید بکنیم باید همین جور فرض کنیم. خب استصحاب تمام کرد مطلب را. کسی که شاک است ما بین سه و چهار، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه تعیین وظیفه می کند. میگد اون که شاکی که رکعت رابعه را اتیان کرده وظیفه اش مثل دیگران است. اینجور دیگر این استصحاب میگه وظیفه ای تا مثل دیگران نیست، تو رکعت رابعه را اتیان نکرده، تو شاک رکعت رابعه را اتیان نکرده. یعنی چه؟ یعنی باید صلات احتیاط سلام بگوی، تشهد تسلیم، صلات احتیاط بیار. از اینجاست که فرموده این کفایه اشتباه کرده است. ادله صلات الاحتیاط تغییر در دلیل استصحاب نیست. آقا مرحوم آخوند دلزور میگفت اطلاق استصحاب را ادله خارجی تغییر میکند که رکعت را منفصلتا میاد. این اشتباه است. استصحاب فقط یه لسان دارد که رکعت رابعه را تا شکی نیاورده ای. چه بکنی من که وظیفه تعیین نمی کنم استصحاب بیگه. من فقط می جنم که اگه بدان رکعت رابعه را اتیان نکرده ای تا شکی. اون ادلهی که ازا دخل الوقت وجب صلات الظهر، چون صلات الظهر را بیان کرده است اربع رکعاتین که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، اون ادله را ادله شکوک تقیید کرده است. الا من شک، توجه کردید که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، الا من شک بین الثالثه و الرابعه ولم یکن آتیا بالرابعه واقعا فانه یصلی بعد التشهد و التسلیم فی رکعت المشکوک بعد از رکعت المشکوکه یصلی به صلات الاحتیاط قائما او به صلات رکعت الاحتیاط جالسا و یتشهد و یتسلم. اون ادله شکوک ادله تکالیف واقعیه را تقیید می کند، چون که اجزاست. اجزا بشود باید در اون تکالیف توسعه بشود. هیچ تقییدی هم در دلیل استصحاب نیست. فقط دلیل استصحاب یک کار را معین کرد. میدونید چه کار را معین کرد؟ گفت تو اون شاکی نیست که که نشأت را برای اتیان کرده باشی. مثلا انسان شک کرد ما بین ثالثه و رابعه، بنای بر رابعه گذاشت تشهد و تسلیم گفت. همین که تشهد و تسلیم تمام شد یادش آمد که نه چهار رکعت خوانده، یادش افتاد. توجه کردید به تسبیحش نگاه کردید که حرکت داده تسبیحش را، چهار رکعت خوانده، خوب تمام شد وظیفه‌اش تمام، ولو شاکی بود. اون شاکی که رکعت را برای نیاورده باشد اون وظیفه‌اش این است شروع بکن این کار را بکند. استصحاب وقت میگه تا شاک رکعت را برای نیاورده ای. یعنی چه؟ یعنی وظیفه‌تون. شیخنا خودی امام فرموده است روحی لحل ودا اعال علا و علم که شیعن این زدت تا اونک از فلاشی علیک او این زدت تا یعنی صلات احتیاط زاید بشود فلاشی علیک یعنی صلات تمام شده